به دو از سلسله درس‌های تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
شناخت واقعی برای انسان امکان ندارد. مسئله خطاهای حس را و مسئله خطاهای عقل را، این دو منبع بزرگ شناختی را مطرح می‌کند. میگه که حس خطا میکنه، امکان خطا برای حس هست، اکثر خطاها رو ذکر میکند که احدی نمیتواند انکار بکند. باطل خطا میکند، سامعه خطا میکند، لامسه خطا میکند، شامه خطا میکند، زائده خطا میکند. عقل هم که راه استدلال باشد، خطایش بیشتر از خطای حس است. اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. دلیلش هم تضاد و تناقضی است که همیشه میان آراء اهل عقل و اهل استدلال وجود دارد. پس وقتی که این همه خطا، این همه زانهایی که به ما داده شده است برای شناسایی، میبینیم این ابزارها وافی نیست برای شناسایی، پس اعتماد نه به شناخت حسی هست و نه اعتماد به شناخت عقلی هست. پس باب شناخت را باید کنار گذاشت، انداخت دور. در همه چیز انسان فقط باید با شک اظهار تردید بکنم. آیا اون چه من میبینم درست میبینم یا نه؟ شاید درست میبینم، شاید درست نمیبینم. آیا فلان مدرکی که با استدلال و برهان اثبات می کنم آیا درست است نتیجه استدلال یا درست نیست؟ شاید درست باشه، شاید درست نیست. این که عرض کردم قوی ترین استدلال ها را این آب و وجود آوردن، قوی ترین مکتب ها را مکتبی به وجود آوردن که اولا این مکتب پیروان زیادی دارد، یعنی بعد هم زیاد پیرو پیدا کرده. بالاتر این که اکثریت قریب به اتفاق، همه مکتبهایی که برخلاف مکتب شخص نظر دادن، خودشون به نحوی در مکتب شخص واقع شدن بدون اینکه خودشون اقرار بکنن یا بفهمن. این ما در اصول فلسفه با یه حدود زیادی شرح کردیم. و عقیده ما تو خودمان در این عقیده خیلی راسخ هستیم، در عقیده ما نیز مقصدی جز مقصد فلسفه اسلامی از عهده جماعات افغان در نیامده و تمام مقصدهای جوانی دیگر از اینجا مقصد ماستی که ماستیی و در احرام این ماضیت ماضیت دیالکتیکی که این همه ادعای جهن می کند و نفی می کند شرطها، خودش بدون اون که بخواهد و بدون اون که اعتراف بکند فقط در لرزشگاه مکتب شهر سقوط کرده. یعنی لازمه مکتب اونها نمیدارم در همه چیز، نمیدارم در همه چیز. می‌دانیم که منطق را برای این وعده کردند که جوابی به منطق شرط بدهند. دیگر عقل انسان جای دلخطا هست، ولی این عقل جای دلخطا می‌شود که دلخطا نمی‌گه با معیاری با خطاسنگی که نامون خطاسنگ منطق است. این دوها هر دو مکتبات نمیدارد. اولی که مکتب نمیدارد به اعتبار که چیزی وجود ندارد، دومی که قرمی پرست مکتب نمیدارد نه از بابی که موضوع برای شناختی، از بابی که انسان اون ابزاری را که با اون ابزار بتواند چیزی را بشناسد ندارد. این ابزارهایی که انسان دارد همه آن چوبین از قول مولوی، همه اینها آن چوبین و غیر قابل اعتماد شد. مکتب دیگری خصوص پیدا کرده است، میگوید نه شناخت وجود دارد، امکان دارد، اما اولا اون چیزی که موضوع شناخت داری این محسوسات نیستند. موضوع شناخت باری معقول است، نه محسوس. ثانیا شناخت علم جدید نیست یا آوری علومی است که در عمق وجود انسان نهفته است. نظریه معروف افلاطون، افلاطون برای حکمی از آوار این آدم مثالی قابل است، یعنی سرد اقلاقی قابل است. سپاس اصطلاح خودپرستی های اون زمان که به سروش گذاشتن گفتن رفت نو، ولی مقصود از رفت نو به اصطلاح فلسفه یعنی سرد اقلاقی هر نو. افلاطون گفت که معرفت اساسا به افراد محسوس تعلق میگیرد، به مثال اینها تعلق میگیرد. اگر انسان کوشش بکند مثال را درک بکند او دیگه خطاپذیر نیست. بعدم مدعی شدند که انسان، روح انسان قبل از اون که به این عالم بیاید در عالم مثالها بوده است و همه چیز رو در اونجا میداند، میدانسته. بعد که آمده در این دنیا و با بدن آمیخته شده است، بدن به منزله پرده ای شده است بر روی علمها و شناختهای او. اون که در این دنیا تأثیر می کند معرفت را، این در واقع پرده ها از روی اون دانسته های ثابت برداشته می شود و لحاظه از نظر افلاطون علم تذکر است. همه علم ها تذکر است. انشاءالله یادمون باشه در باب قرآن که بحث میکنیم، قرآن این همه روی تذکر بحث میکنه. اونجا بحث میکنیم که آیا تذکری که قرآن معتقد است همون تذکر افلاطونی است یا نوع دیگر از تذکر است. خواهیم گفت نوع دیگر از تذکر. این هم یک مکتب. مکتب دیگر در باب شناخت این است که راه شناخت انسان حواست است و بس. حواست هم به همین محسوسات تعلق میگیرد. امکان شناسایی هست ولی خیلی محدود، محدود به حس انسان و تجربه انسان. چون حس و تجربه دائرش محدود است، پس دایره شناخت انسان هم محدود است به حدود محسوسه ها. ما برای اون چه که مستقیماً برای انسان محسوس باشد، قلمرو لاعشری، قلمرو مکتب شک است. این مکتب در واقع نیمه جزمی و نیمه شکی است. معتقد است که در قلمرو محسوسه ها می توان به جزم و به حقیقت و به یقین نائل شد. در ماورای محسوسات، چون قلمرو محسوسات خیلی محدود هست، قلمرو حواس خیلی محدود هست، در ماورای این قلمروها لا ادری، نمی دانیم، شک. اون مکتب شک می گفت در محسوس و غیر محسوس لا ادری. این میگه در محسوس ادری و در غیر محسوس لا ادری.
تحلیلشون چی؟
حالا مکتبه رو شهر بگیم تا میگیریم که بگیریم باید
عرض می کنم که این هم یک مکتب مکتب دیگری
می گوید که نه راه شناسایی همون حواس است و در عین این که ابزار شناسایی منحصراً حواس است جز از کارهای حواس هیچ چیزی قابل شناختن نیست معذار شناختن محدود نیست نامحدود است از یه طرف ابزار شناسایی منشأ شناسایی را محدود می کند به حواس میگه جز از طریق حواس هیچ چیزی قابل راهی برای شناختن نیست
در عین این که راه شناختن منحصر است به کانال حواس
در عین حال قائل به شناخت نامحدود است این همون مکتبی است که در درون خودش دچار تناقض است یعنی از یک طرف در مورد منشأ شناخت قائل به محدودیت می شود و در مورد خود شناخت قائل به نامحدودی و ناچار دچار تناقضهایی می شود این امکان ندارد که انسان راز شناخت را منحصر به حواس بداند و در عین حال شناخت را برای انسان نامحدود بداند هیچ چیزی را از قلمرو شناخت خارج نداند ماسیگین چنین مکتبی دارد مکتب ماسیگین مکتبی که در ذات خود تناقض دارد از این جهت است که از یک طرف منشأ شناخت کانالی که از اون کانال شناخت پیدا می شود منحصر می داند به حس و به غیر حس راهی دیگه قائل نیست
همه چیز را همه بود و نبوده ها را
با همین از راه حس ما می توانیم روش قضاوت بکنیم این معلومه که این نمی تواند یک مکتبی باشد که در درون خودش تناقض نداشته باشد این همین یک مکتب که در اینجا هست
مکتب دیگری
شناخت را ممکن می داند و راه شناخت را منحصر به احساس نمی داند عقل را هم یک منبع مستقل برای شناختن می شناسد الهیون ما چنین اعتقادی دارند و قهرن برای شناخت هم محدودیت یعنی محدودیت به قلمرو حس برای ماورای حس هم در قلمرو شناخت را نامحدود می دانند البته تا حدی نامحدود می دانند در مورد ذات واجب تعالی هم ذات واجب تعالی را هم جز قلمرو شناخت می دانند جز معرفت به کنه ذات باری که معرفت به کنه ذات باری قطعا دیگه یک معرفتی است که احاطه عقل بیرون خواهد بود یعنی خدا را جهان را قابل شناخت می دانند نفس را قابل شناخت می دانند خدا را و شؤون خدا را و صفات خدا را تا یک حدی برای انسان قابل شناخت می دانند ولی منشأ شناخت را منحصر به حواس نمی دانند عقل را هم یک منبع مستقل برای شناخت می شناسند این هم یک مکتب دیگر
مکتب دیگر
مکتبی که اساساً شناخت واقعی را به امکان شناخت واقعی قائل است ولی
اون شناخت حقیقی را
نه از حس می داند و نه از عقل بلکه از دل می داند
هستید و میگوید انسان از راه حس به یه شناخت جزئی نائل میشود، از راه عقل هم به یک شناختهایی یه خود بهتر از اون نائل میشود. اما این شناختها شناخت حقیقی نیست. شناخت حقیقی اون شناختی است که انسان از راه تزکیه نفس و از راه صفای قلب و از راه الهام دل و الهام باطن به او برسد. این مکتب است که در درجه اول این مکتب را به عرفا باید نسبت داد و گروهی از فلاسفه هم نه به عنوان انکار راه عقل، به عنوان این که راه قلب هم راهی است در این کنار و از هر دو راه باید استفاده کرد، باز این راه را تأیید می‌کنند. در میان فلاسفه جدید هم ادعی هستند که حس را برای شناختن عالم کافی نمی‌دانند، عقل را برای شناختن عالم کافی نمی‌دانند. معتقدند خدا حس را به انسان داده به عنوان ابزاری برای عمل نه برای شناختن. عقل را هم خدا به انسان داده نه برای شناختن اشیاء، اونم یه ابزار برای زندگی. فقط خدا دل را به انسان داده است برای شناختن. یه فیلسوف بسیار بسیار بزرگی فرانسوی به نام برگسون که در کتاب‌های تاریخ فلسفه معمولاً آراء و نظریاتش نقل کردن، از اون جمله سیر حکمت در اروپا هم اگر مطالعه کنید هست، از فلاسفه متأخر هم هست، یعنی فلاسفه ایست که شاید از از مرگش حدود 50 سال بیشتر نمیگذرد، حتی شاید از ایرانی هایی هم که در فرانسه او را ملاقات کردن. به نظر من اونسی که یادم میاد مرحوم محمد خان غزوینی، محمد غزوینی مدعی است که به نظر من در گفته های او دیدم که یه وقتی در فرانسه که رفته بود در جلسه درس برگسون شرکت کرده بود. برگسون خیلی فیلسوف بزرگی است در دنیا، اولا مادی بوده، اتفاقا اول یک فیلسوف مادی 100% مادی بوده، دوره دانشجوییش را با مادیت و افکار مادیگری گذرونده. که میگن یه وقتی در سر کلاسی و استاد گفته یا آقای برگسون روح شما چنین، تو روح شما چنین، دانشجویان داد کشیدن برگسون روح ندارد، برگسون روح ندارد، یعنی اعتقاد به روح ندارد، خودش به روح معتقد بود. همین آدم بعدها به روح معتقد شد و به خدا معتقد شد و در باب شناختن هم یک راهی را رفت نظیر راهی که عرفا از اون راه رفتن. او میگوید حس وسیله شناختن نیست، عقل وسیله شناختن نیست، فقط قلب و دل وسیله شناختن است. در میان فلاسفه جدید دیگران هم هستند. پاسکال که یک ریاضیدان بسیار بسیار بزرگی هست این جمله معروفی دارد، میگه دل دلیل هایی دارد که عقل از اون دلیل ها بی خبر است. این همون شناخت رو میگه. همین آلیس پیسکارل که کتاب انسان موجود ناشناخته را نوشته است که یکی از فصلهاش که الان عنوان فصلهاش یادم نیست، بحث خیلی مفصلی راجع به اشراق و الهام دارد، اعتقاد زیادی دارد به شناختهایی که منشأ اون شناختها اشراق و الهام باشد و حتی او معتقد است که علوم عالم، همین علومی که ما خیال میکنیم با حس و عقل پیدا شده است، در همه این علوم اشراق و الهام دخالت داشته است. دیگه برای این که همه علوم از فرضیه ها پیدا می شود و همه فرضیه ها ابتداش یک اشرام به الهامی است که بر دانشمند می شود. یادم درستی در کجا بوده است در سخنان اینشتین همه که نهر گیره دیدم که اساسا علم قسمتی از پیشرفت خودش را مدیون یک سلسله الهامات است. این نظریه که این علمای جدید می دهند با نظریه که خواجه در شرح تجرید نقل می کند در باب نبوت و مولای رومی هم در مثنوی این به شکل دیگری آورده است، اینجا که میگه این علوم، این نجوم و طب وحی انبیا این حرفا رو که می زند خواجه اینها، خواجه اینها می گویند که همه تفسیریاتی که بشر در عمرش نائل شده است اشتباه است. اگر اینها را محصول تجربیات بشر بدانیم و محصول تعقل بشر، بسیاری از معلومات بشر در پیچه‌ها که بشر قرار می گرفتند تحت تاثیر یک الهام یک مطلب کشف شده است. حالا من دارم نظریات دارم نقل می کنم. این هم یک نظریه در باب شناخت که می گوید منشأ شناخت الهام است. پس بنابراین در مجموع این نظریات، نظریه عدم امکان شناخت
یه نظریه،
نظریه امکان شناخت ولی نه این عالم محسوس را، تنها عالم معقول را، به این که علم فقط تذکر عالم معقول است، نظریه افلاطون.
نظریه امکان شناخت ولی امکان محدود شناخت از راه حس، فقط نظریه امکان نامحدود شناخت از راه حس، اون هم فقط نظریه امکان شناخت، اون هم نامحدود به طور نسبی ولی از راه حس و راه عقل هر دو، و نظریه این که شناخت فقط از راه اشراق و الهام به دست میاد.
در این زمینه ها مسئله حدود شناخت هم در هر مکتبی مطرح می شود. وقتی اون کسی میگه شناخت محدود است، برای شناخت حد قائل است. اون که میگه شناخت نامحدود است، حد قائل نیست. یا اون هم که میگه نامحدود است، در مورد ذات باری که میرسد میگوید امکان شناخت در ذات باری هست ولی نه امکان شناخت بکن، چون پیغمبر هم فرمود لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، چون بشر بالاخره محدود است، ذات باری تعالی نامحدود، و انسان اگر غیر متعالی هم به سوی شناخت باری تعالی حرکت کند و خدا را بشناسد، باز برای او نشناخته در ذات باری وجود دارد. انها شکار کس نشود دام باکی کنجا همیشه باز به دست است دام. حالا این مطلب راجع به نظریات دانشمندان عرض کردیم. در دنیای اسلام
در باب معرفت و شناخت، غیر از اون چی که مربوط به طبقه فلاسفه و دانشمندان هست،
یک جریان های دیگری در این کنار واقع شده هست
و آشنایی ما با این جریان ها هم لازم است. اینها هم کم و بیش با مسئله معرفت و مسئله شناخت مربوط هست.
در جهان اسلام هر جا که مسئله عقل مطرح شده است،
مسئله اعتبار حجیت سندیت عقل از یک طرف، عدم اعتبار عدم حجیت عدم سندیت عقل از طرف دیگر، این مسئله در واقع همون مسئله شناخت است.
در جهان اسلام
مکتب اشعری از همون، اگرچه اون وقت به نام اشعری نبود ولی از همون اوایل، از همون قرن دوم تقریبا این مکتب پیدا شد، شاید هم از نیمه دوم قرن اول،
این نظریه تقریبا یک نظریه است که شناخت را به شناخت معتقد نیست، چون به عقل معتقد نیست.
برعکس عدلیه یعنی شیعه و معتزله، چون برای عقل سندیت و حجیت قائلن، اینها به شناخت عقلی و شناخت عقلانی اعتقاد دارند و معتقدن.
از مکتب اشعری
جامدتر ضد شناختر که باید گفت اوج جمود است در جهان اسلام،
اوج انکار شناخت و معرفت است در جهان اسلام،
یکی مکتب ظاهریون است، داوود ابن علی ظاهری، دیگر مکتب احمد حنبل است، مکتب حنابل است.
البته اون مکتب‌های غیر حنبلی هم از کسی غالبا اونا مکتب اهل حدیث اسمشون میگذارن، خودشون اسمشون گذاشتن مکتب اهل حدیث، تعمون در اون وقت اسم اشعری نداشتن ولی مکتب اهل حدیث بود. در مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم یه مقداری من این مطلب رو توضیح دادم که چگونه در باب شناخت پروردگار به مناسبت این جمله ای که به حدیث هم نسبت میدهن علیکم بدین العجایب، این علیکم بدین العجایب در تعبیر بعضی عدم امکان شناخت، عدم امکان شناخت در ذات باری. در اونجا من این مطلب رو ذکر کردم که چگونه مکتب ائمه اهل تفنن بر اساس ترهیز از شناخت، یعنی شناختن خدا، شناختن دین، شناختن عالم، بر یک تعبد کور محض بود و اصلا شعار کردن را بدعت می دانستند. در مجلس مالک ابن انس امام معروف اهل تسنن یک کسی همین قرار شعار کرد عرش چیست؟ مالک برافروخته شد، عصبانی شد، ناراحت شد، گفت الکیفیت مجهوله و سؤال بدعه، کیفیتش مجهوله، سؤال کردن هم بدعه است، از مجلس من برو بیرون. در صورتی که ما میبینیم که از ائمه اهل بیت علیهم السلام راجع به عرش و کرسی و امثال اینها سؤال کردن، مشروع و مقصر که احادیثش در تاقید و خصوص در توحید صدوق هست، همه اینها روی اینها بحث کردن. اینا از باب بزرگی از معارف الهی. مکتب حنبلی دیگه اوج جموده اهل حدیث در قرن سوم، اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم یه شخصیت خیلی نابغه‌ای پیدا کردن که قبلا عدلی بود، معتدلی بود و همه عقاید و آراء معتدله را هم بلد بود، میدانه که یک مرتبه برگشت جزء اهل حدیث شد و یک مکتبی بر مبنای اهل حدیث به وجود آمد که همون مکتب اشعری باشد و ایرادهای خیلی سختی بر مکتب معتدلی که مکتب عقل بود و مکتب شناخت بود وارد کرد. در این حال حنابله از اهل حدیث باقی اهل حدیث پیرو مکتب او شد، او همون ابوالحسن اشعری بود، ولی در میان اهل حدیث حنابله با اینم مخالفت کردن، گفتن اساسا فکر کردن خلافت دارید، تو باز داری مکتب معتدله رو با استدلال جواب میدی. اصلا استدلال کردن یعنی عقل را مداخلت دادن خلافت هست. در میان اهل تفنن اوج جمود حنبلیگری منطقه این مکتب حنبلی تحت شعاع مکتب اشعری در میان اهل تفنن خودشون واقع شد. بعد در این یکی دو قرنتی در چهار قرنتیش در قرن هشتم نهم هجری ابن تیمیه حنبلی باز آمد مکتب حنبلی و از نو زنده کرد بر اساس همون مخالفت با شناخت و مخالفت با عقل و طرفداری از هر نوع جمود امثال اینها. حالا اتفاقا اغلب رؤسای این مکتبها خودشون خالی از یک نوع به اصطلاح نبوغ فردی نیستن، راه حجی رو میرن، ولی شخصا متاسفانه خودشون استعداد فوق العاده ای دارن. ابن تیمیه یکی از اون افراد است. ملا امین استرابادی کار بحثش رو خواهم کرد در میان خود ما شیعه یکی از اون افراد است. این دو مکتبه آمد با افراد بسیار نابغه و نابغه تری از امین استرابادی پیدا شدن و مکتب او را کاملا حلاجی کردن و مکتب اخباری جریب این مظهر جمود در عالم تشیع را به عقب روندن. که در میان اینها از دو نفر بالخصوص باید نام بود، یکی مرحوم وحید دهبهانی، آقا محمد باقر ابن محمد اکمل وحید دهبهانی که خود شاگرد سید صدرالدین رجوی قمی بوده است و استاد سید بحرالعلوم، کاشف الغطا، میرزای قمی، حاجی ملا مهدی نراقی، سید مهدی مشهدی، سید مهدی مشهدی توسی و سید مهدی شهرستانی و ادعای زیادی از اکابر علما. اتفاقا همین شاگردان اول شاگرد شیخ یوسف دهرانی بودن که یک مرد نیمه اخباری است، یعنی جنبه اخباریتش میشربد، اخباری ولی اخباری حالایی نیست.
مرحوم وحید بهبهانی که آمد، همه این شاگردها از دور شیخ یوسف دهرانی پراکنده شدن، آمدن مکتب او. این خدمت بزرگی وحید بهبهانی به حرمیت فکر و به حرمیت عقل و مسئله امکان شناخت و بین حق تدبر و تفکر در احکام و حق اجتهاد در احکام، حق بسیار بسیار بزرگی به گردن شیعه دارد وحید بهبهانی. بعد از وحید بهبهانی هم که استاد المتأخرین شیخ مرتضی انصاری بود که اصول خودش رو بنا نهاد، اصولی با یک پایه های بسیار بسیار محکم و قوی و استدلالی که خود شیخ می گفت اگه ملا امیر استرآبادی هم زنده بشود، اصول من رو دیگه نمیتونه این کار بکنه، اصول من قبول خواهد کرد. برحال در شیعه خوشبختانه که این مبارزه با این مکتب جمود اخباریگری به نحو دقیقی صورت گرفت. نمیخوام بگم فکر اخباریگری، این فکرهای جمود اخباریگری ضد شناخت ها ضد معرفت ها در عالم شیعه وجود ندارد. بعدم کمودیش گوشت کنارها وجود دارد. اما شما اجاله حساب بکنید با دوره قبل از دوره وحید بهبهانی، در دوره قبل از وحید بهبهانی شما اگر به نجف مثلا میرفتید، به کربلا اگر میرفتید، در اینجا که امروز میدونید که مرکز سالها قرنها مرکز علم هست، جز علمای اخباری در یک مدت دیگر در فاصله امیر استرآبادی تا وحید بهبهانی در این فاصله ها اخباریین به قدری اصرار کرده بودند که کسی جرأت نداشت برخلاف نظر اونها یک کلمه حرف بزنند. مولا صدرا خودش یه مرد محدث هم میدونید هست دیگه، شرح اصول کافی نشون میده هست که مرد زمنان زمن این که فیلسوف هست، مرد محدثی هم هست. بعد هم خیلی اهل زیارت و مکه رفتن از یه عرفا بوده، هفت سفر رفت مکه، یه سفر رفته بود کربلا یا نجف، اخباریین به اعتبار این که این هم خوبی که از محدثین هست آمده هم بدیده بشه. ازش رسیده شما چند هزار حدیث حفظ هستید؟ چون اونا همه یه اهمیت که بودی میگو آقا من 5000 حدیث حفظم، میگو 10000 حدیث حفظم، میگو 15000 حدیث حفظم، میگو با سندش حفظم، میگو بی سندش حفظم. این دیگه فضیلت همین بود حفظ کردن. گفت من حدیث حفظ نیست. چطور میشه؟ خب در جا پر ممکنه یه حدیثی به فرمایید استفاده بکنید، یه حدیثی را اینها خوندن، حالا حدیثی چی بوده نمیدن. بعد معنی حدیث از اینها پرسیدی، معنی کردن. بعد خودش یه معنی دیگری کرد، گفت اگه حدیث اینجور معنی بکنیم چطور؟ گفتن این بهتر است. بعد یه معنی دیگری کرد، گفت اگه اینجور معنی بکنیم چطور؟ گفتن این که از اونم بهتر است. یه معنی سومی کرد، گفت اگه اینجوری معنی بکنیم چطور؟ گفتن این از همه اونا بهتر است. یک تا پنج تا معانی در طول یک دیگر کرد، هر معنی که کرد گفتن این از این اولی هست بهتر است. بعد فوراً یه حدیثی را روایت کرد با سند که روا فلان عن فلان عن فلان فلان عن المعصوم که حدیث تدریس خیر من الف تربی. یه حدیث معنی که بفهمی از هزار تا روایت بکنی بهتر. حالا اینجور است، حالا که ما این نظریات را در دنیای فلسفه و در دنیای مذهب، در واقع مذهب اسلام، راجع به شناخت و شناسایی دانستید، در مورد اون چند نظریه‌ای که راجع به معرفت و شناخت اول گفتیم، آیا شناخت امکان دارد یا نه، منشأ شناخت چیست، منبع شناخت چیست، آیا حدود شناخت چیست، اینه که در ابتدای عرضان عرض کردن. حالا انشاءالله جلسه آینده، در هفته آینده که آخرین جلسه امسال ما هم خواهد بود، آیات قرآن در این زمینه ها، یعنی اون که راجع به قرآن در این زمینه ها میخواییم بگیم با استناد به آیات قرآن، و البته وقتی ما میگیم قرآن منحصر به قرآن نیست، از سنت معتبر نهج البلاغه هم در موقع لزوم استفاده میکنیم، تفکیک میان قرآن و سنت ما قائل نیستیم، از اونها هم استفاده میکنیم. انشاءالله جلسه آینده
بحث ما درباره معرفت در قرآن بود و به تعبیر دیگر شناخت در قرآن. در جلسه پیش بابا حرام. در دو جلسه پیش یکی مسائل مربوط به معرفت و شناخت را طرح کردیم که مسائل مهمی در اینجا مطرح است و دیگر نظریاتی که در باب شناخت و معرفت هست اون نظریات را اجمالاً شرح دادیم. حالا در این جلسه که امسال آخرین جلسه ما خواهد بود میخواییم ببینیم که در قرآن راجع به این مسائل چه نظریه‌ای داده شده است. اولین مسئله این است که آیا قرآن کریم مکتب شک را تأیید می کند یا مکتب یقین را؟ گفتیم از نظر پیروان مکتب شک انسان هیچ راهی برای شناخت واقعی جزمی به اصطلاح ما یقینی هیچ راهی برای یقین یعنی شناخت واقعی جزمی وجود ندارد و بشر باید این آرزو را به گور ببرد که نسبت به خودش یا جهان یا مبدع جهان و آخر جهان به یقین برسد. ولی مکاتب یقین هر کدام به نحوی معتقدن که نه، راه برای یقین، برای رسیدن و وصول به حقیقت، اون هم وصول از با جرم اینام و به ارقاق وجود دارد. حالا میخواییم ببینیم که آیا قرآن مجید مکتب شک را تأیید می کند یا مکتب یقین را. ممکن است کسی بگوید که قرآن مکتب شک را تأیید می کند از این نظر که در بسیاری از آیات قرآن مجید این نکته را ایجاد می کند که شما علم قلیل، علم اندک به شما داده شده است و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا یا ذلک مبلغهم من العلم یا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. قرآن مجید ممکن است کسی بگوید که با این بیانات خودش میخواهد بفرماند که بشر از نظر سرمایه علمی دارای سرمایه کافی نیست در حدی که بتواند در مسائل اظهار نظر قطعی و جزمی بکند. ولی این نظر درست نیست. آیاتی از قبیل و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا یا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه یا ذلک مبلغهم من العلم ناظر به این جهت نیست
که بشر به هیچ وجه قادر به رسیدن به علم واقعی و معرفت واقعی و به یقین نیست، بلکه ناظر به امر دیگری است که همین امروز انشاءالله بلکه توفیق پیدا بکنیم اون را بیان بکنیم. ناظر به یکی از طرق، یکی از راه های راه بردن عقل است. نمیخواهد راه را به روی انسان ببندد، میخواهد راه را، راه یقین را برای انسان از بیراه مشخص بکند که بعد عرض میکند. اما دلیل بر این که مکتب قرآن مکتب یقین است نه مکتب شک، مقصودم که میگم مکتب یقین است یعنی از بیانات گذشته روشن شد، یعنی یقین را در امکان بشر میداند، وصول به یقین را امر ممکن میداند، در مقابل مکتب شک که وصول به یقین را ممکن نمیداند. ولی همه مکتبهای یقین هم نمیگن اصلا شکی وجود ندارد، نه، مکتب یقین میگوید امکان یقین، امکان معرفت واقعی، امکان شناخت واقعی هست. مکتب شک میگوید چنین امکانی نیست. اولا اون که قرآن مجید درباره آدم اول فرموده است که حقایق به آدم اول آموخته شد و این حقایق را به عنوان اسماء الله هم بیان می کند و علم آدم الاسماء کلها، به آدم اسماء و شعون و صفات خود را تعلیم داد. و با توجه به این که هیچ چیزی در عالم نیست که از حوزه اسماء الهی خارج باشد، معرفت این است که علم آدم شد یک نسخه جامعی از کشف حقایق اشیاء. ثم عرضهم علی الملائکه، از ضمیر هم که ضمیر جمع مذکر عاقل آورده است، نشون میدهد که اون اسمایی که آدم به اون اسما، یعنی اون حقایقی که به نام اسما به آدم تعلیم داده شده است، اون حقایق حقایقی هستند شاعر به ذات و عاقل، برای اینکه با ضمیر مایی عقل از اون اسما تعبیر شده است. نفرمود ثم عرضها علی الملائکه، فرمود ثم عرضهم علی الملائکه. بعد مثلا فقط قال انبئونی به اسماء هؤلاء، شما خود اون اسماء را به آدم تعلیم کرده است. از ملائکه میخواهد اسماء این اسماء را بیان بکنند، باز هم ملائکه قادر به بیان اسماء این اسماء هم نیستند. به طور کلی توحید قرآن یک نوع توحیدی هست که لازمه اون توحید این است که از پرتوی از علم واجب تعالی برای بشر، برای بشر رسیدن به چیزی که از شؤون علم باری تعالی هست ممکن است. تفسیر المیزان را اگر ظاهرا در ذیل آیه الکرسی در همون جای این مطلب را بیان کردن، اگر برسید ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، دیگران را، شفها را به عنوان این که اینها کسانی هستند که چیزی از علم خدا به اونها داده شده است، اون مقدار که خدا بخواهد، معلومه چیزی که از علمی که پرتوی از علم خدا باشد، اون علمی که درش شک و خطا و اشتباه و امثال اینها معنی ندارد. به علاوه در قرآن از یقین در موارد متعدد به لفظ یقین نام برده شده است، و كذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. ملكوت آسمان ها و زمین را ما به آسمان و ابراهیم ارائه دادیم برای این که موقن باشد، برای این که به یقین برسد. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. اینجا باز یقین به عنوان نتیجه برای عبادت ذکر شده است. در سوره مبارکه الهاکم التکاثر، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. باز در اونجا هم سخن از یقین آمده است. اجمالا در این که از قرآن مجید امکان یقین، امکان وصول به یقین که همون معرفت واقعی مطابق با واقع است استفاده می شود، جای شک در این جهتی. این مسئله اول که به طور خلاصه عرض کردم. و اما مسئله دیگر این است، منابع علم، منابع معرفت، منابع شناخت، ابزارهای شناخت، ابزارهای معرفت، ابزارهای یقین برای بشر چیست؟ آیا از نظر قرآن بشر وقتی که متولد می شود همونطوری که افلاطون نظر داده است، بشر مجهز به علم و معرفت و یقین متولد می شود یا نه؟ بشر وقتی که متولد می شود هیچ چیزی نمی داند. آیا بشر وقتی که متولد می شود همه چیز رو می داند ولی نمی داند چه می داند؟ اونجوری که افلاطون گفته یا بشر نه، وقتی متولد می شود چیزی نمی داند، بعد باید بداند، بعد باید تحصیل بکنم. حالا فطرت چیست؟ فطرت معنیش نیست که انسان همه چیز رو می داند. بعضی از امور را انسان دل فطره می داند، اون معنی دیگریست که راجع به خود فطرت مستقلا ما بحث می کنیم. به علاوه در سوره مبارکه نحل تصریح می کند به این مطلب که شما در آغاز تولد هیچ نمی دارید. هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. اوست اون کس که شما را از بطن مادران بیرون آورد در حالی که هیچ چیزی را نمی دانید. پس قرآن در اینجا نظریه افرادی را تأیید می کند که می گویند انسان وقتی که متولد می شود ذهنش حکم یک صفحه صافی را دارد، حکم یک صفحه کاغذ کتیبی را دارد که چیزی بر او نوشتنی نیست. نظر افلاطون مطابق نظر افلاطون ذهن انسان وقتی که متولد می شود در حکم این سنگ نوشته ها در دوران بسیار قدیم خیلی چیزها بر روی اونها نوشته اند، ولی اینقدر گرد گرفته، اینقدر خاک گرفته و بعدش خطش هم ناخوان شده، ناخوانا شده است، ولی نوشته هست، چیزهای زیادی در اینجا نوشته هست. باید کوشش کرد اون چیزهایی که نوشته شده است با قلم قدیم نوشته شده است اونها خونده بشوند. نظریه دیگر این است که نه، هیچ چیزی به صورت نوشته شده، یعنی انسان در وقتی متولد می شود حتی یک سطر هم به صورت نوشته شده این نوشته شده ای که ما میگیم با اونی که علم حصولی میگن منطقه این و فلاسفه با اون تصدیق میکنن. هیچ چیزی به صورت علم حصولی در ذهن انسان وجود ندارد. یک کلمه هم بوده رشته نشده است. تا چه برسد به یک ساعت، تا چه برسد به یک ساعت. بله. این که میگیم هیچ چیزی نوشته نشده است به نحو علم حصولی و به نحو بالفعل منافات ندارد به این که انسان یک چیزهایی را به نحو علم حضوری بداند نه به نحو علم حصولی، مثل علم نفس ذات خودش و از جمله حتی علم نفس به ذات خالق خودش که اونها به نحو دیگری از علم است، به نحو علم حصولی، به نحو علم حضوری نه به نحو علم حصولی. دیگه من الان نمیتونم این دو تا رو با یک دیگر کاملا تشریح بکنم که چطور علم نفس به ذات خودش به نحو علم حضوری هست به نحو علم حصولی نیست، علم نفس به خالق خودش به نحو علم حضوری هست به نحو علم حصولی نیست. بعد علومی که انسان در دنیا در معرفت النفس و معرفت الله تحصیل میکند در نهایت امر برمیگردد که علوم و حضوری خودش تبدیل به علم و حصولی میشود. اجمالا این مطلب رو اینجا عرض بکنم ولی تبدیلش واسد برای یه وقتی دیگه است. و در این زمینه گفتن که دانش حق ذوات را، یعنی دانستن خدا را از برای دانستن خدا، یعنی علم به معرفت خدا پیدا کردن از برای ذوات، از برای نفس ها. دانش حق ذوات را فطری، دانش دانش است کل فطری. برهان تا اونجا که به علم و حصولی مربوط می شود ذهن انسان حکم یک لوح سفیدی را، صفحه سفیدی از کاغذ را دارد که چیزی بر آن نوشته نشده است. پس قرآن این نظر را تأیید می کند، چون تصریح می کند که هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. حالا باز مسئله این دیگه، حالا که انسان این چنین به دنیا می آید پس با چه وسیله ای معرفت علم حصولی پیدا می کند، علم جدید پیدا می کند، با چه قلم هایی بر این صفحه سفید نوشته می شود؟ اون ابزارها، اون قلم هایی که با اون قلم ها بر این صفحه سفید نوشته می شود چیست از نظر قرآن؟ قبلا اونجا که نظریات عرض می کردیم عرض کردیم بعضی ها حسی هستند، معتقدم فقط و فقط یک راه بیشتر وجود ندارد و اون راه هوا و تجارب انسان است. این لوح صحیح فقط با قلم هوا بر او نوشته می شود، قلم دیگری وجود ندارد. نفقهی هم یقین نیست. ذهن هیچ وقت به ما اطمینان نداده است که اگر ذهن قوی هم پیدا کردی اطمینان هم پیدا کردی اشتباه نمی کنید. یقین یقین فقط که انسان را حفظ می کند و می داره انسان اشتباه کند و اکثر اشتباهات از اینجا بیده. حالا شما که قرآن این اصل را در حدود 1000 سال قبل از دکارت با چه صراحتی و به چه پاکیزگی بیان کرده است؟ می فرماید انتطبع اکثر من فی العراوه یولوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. اکثر مردم روی زمین این چنین هم
که اگر تو بخواهی از آنها پیروی بکنی تو رو گمراه میکنند و اشتباه میاندازند.
چرا؟ قرآن میگه اکثر مردم دچار این بیماری هستن. چرا؟ از ظن و گمانشون پیروی میکنن، نه از یقین. از خرس و تخمین پیروی میکنن، نه از یقین.
این لغزشگاه بزرگ عقل یکیش اینجا
زنی را، ولو زنی باشه که در صد احتمال یک احتمال فقط احتمال خلاف درش باشه. این یکی از مفارق عقل بشر.
این را
دکار متوجه شده
برای نکاس دیگر را
فلسفه دیگر متوجه شدن از طبیب فرانسیس بیکن انگلیسی که تقریبا معاصر دکارتم هست که خودم زمانم در او تقدم دارد. او تعبیر به بوته ها می کنند، میگه بوته هایی که انسان را گمراه می کنند.
به نظیر بیکن یکی از بوته هایی که منشه گمراهی انسان می شود
غرض داشتن انسان، بی نظر نبودن انسان در مسئله. یعنی انسان اگر می خواهد در یک مسئله فکر بکنه، یکی از شرایطش این است که خودش رو باید نسبت قبول و رفت این مسئله بی تفاوت و بی تفاوت قرار بدهد، مثل ترازویی که جو کفتش متعادل ایستاده، نه یه ذره به این طرف میاد نه یه ذره به این طرف، فقط منتظر یه رنه است که بگذارم که یا این کفه بیاد با این یا اون کفه بیاد.
و اگر انسان تمایلش به قبول یک طرف دو مسئله باشد،
به سرعت زمین از این نکته را نمیخوام بگم، مثل اون نکته باشم که فرها منحصر به آقای بیکن بوده، خیلی از خواهی دیگر تراتر زدن. داستان علامه هلی خیلی داستان روشن دارای این قضیه در امید این شما در قبل را علامه هلی منجی و حاطقه را واجب میدارشتن، چون اگر نیته این نجسی چیزی اگر به چاه بیفتد باید که در هر یک از اونهای مقدار معینی آن باید به پشن واجب میدارشتن. بعد از زمان علامه هلی است که واجب میدارن این کار را. علامه اصلا ایشه چون بود که متوجه شد این کار واجبی بلکه در وقتی که در چاه منزل خودش یک ماده نجس میته چیزی افتاده بود، راه مسئله رو